الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
از مفلجات که بحث می کردیم در مسئله سیر و سلوک، مسئله هوا که از اون مسائل اساسی است در مهلکات و یک نظر می شود گفت مسئله اساسی است در مهلکات انسان در طریق عبودیت، که همه مهلکات به نحوی برگشتش به همون هواست. در هوا بحث می کردیم از جلوات و ظهورات هوای مهلک در وجود انسان صحبت بود و به ایده از جلوات و ظهورات هوا اشاره کردیم. حالا در این جلسه به یکی دیگر از ظهورات و جلوه های هوای نفس که مهلک است و به شکل خاصی در وجود انسان، اون هم در مراتب مختلف، گاهی روشن گاهی خیلی خفی بروز می کند اشاره می کنیم. مخصوصا این مسئله این مراتبش که از کردم یادتون نرود که این که از خواهیم کرد یکی از جلوات حواسی که از بروزات هوای مهلک در وجود انسان است که سالک باید از اون اجتناب بکند، الا اینکه این جلوه از هوا و این ظهور از هوای نفس خودش مراتب دارد. گاهی در بعضی از مراتب خیلی روشن و بارز است، در بعضی از مراتبش خیلی خفی و اخفاست که تشخیصش مشکل، و اما کسی که سالک صادق باشد خدا هدایت میکند و میفهمد. و مراتبش هم از نظر تعداد یا ابعاد خیلی زیاد است. این جلوه و ظهور از هوا به نام حسد نامیده می شود. حسد که یکی از مهلکات در طریق است. می شود گفت که به یک نظر از نظر علماء سلوک در طریق بدترین مهلک، یعنی بدترین جلوه جلوات هوا، که اصل همه اصلاح شرک ها، عناد ها و به یک بیان دیگر اصل کفر است، همین حسد است. شما اگر در جریان شیطان در نظام وجود تأمل دقیق بفرمایید که اصولا میخواهد که را به صورت یک واقعیت موجود در نظام هستی مطالعه بکنید و با تدبر روی مسئله دقت بکنید که مسئله شیطان و محور اصلی این مسئله چیست، خواهید دید که شیطان در کل، حالا خودش یک موجودی است، یکی از موجودات هست، یکی از مخلوقات هست و درست، الا اینکه این پایه اصلی شیطان و شیطان بودن شیطان از حسد سرچشمه میگیرد. یعنی حسد اصل همه کفرها، عنادها، لجاجتها، شرکها، فسادها میباشد. یعنی به این نظر اگر مطالعه بکنید که شیطان که منشأ انواع مختلف از کفر و فساد است، این شیطان اون از کجا منبعث شده و این انبعاث شیطان از کدام مسئله است، از همین مسئله حسد است. در اینجا من به این روایت اشاره میکنم، این ترکزات بودن با ربوبیت، جامع سادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307، این روایت در هر دو کتاب آورده. البته که جامع سادات از کافی و از این مآخذ آورده. در این روایت اینجوری: انا ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت صادق فرمود رسول الله فرمود قال الله عز و جل موسی بن عمران، خدای عز و جل موسی بن عمران گفت که ابن عمران به حضرت موسی فرزند عمران، لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نکند حسد کنی به مردم در برابر اون که من به اونها از فضل خودم دادم، بلا تمدن عینه که الازار چشماتو به صورت دیگر بونها متوجه نکن، بلا تطبه هو نفسک فا این الحاسده ساختون لنه امی. موسا توجه داشته باش، کسی که حسد می کند این نعمتهای که من به دیگران می دهم اون را خوش ندارد، نعمتهای که من می دهم در برابر اونها سخط می کند. زادون یا سادون لقسم یا لذی قسم تو بین عبادی، این زاد است یا ساد است، این خواهد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هرچرا و هرچرا در بین بندگانم تقسیم کردم. این زاد با ربوبیت من است، ساد با ربوبیت من است. و من یکو کذالک، کسی که در مقام مزاد بودن
و تضاد با ربوبیت من باشد، فلست و منه، من از او نیستم، ولیس منی، او هم از من نیست. یعنی هیچ راهی برای این کس. حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان که یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی می‌کند. خب حالا یک روایت دیگر در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی اینطور شد دیگه انسان در رشته اون ارتباطش با حق خوب پیش نمی رود و اون ایمانش از اساس متزلزل می شود. کسی که حسد دارد، فلذا در چاهی جلد دوم صفحه 306 این روایت را می بینیم. نبی عبدالله علیه السلام روایت خوب بیاتون باشد. این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینو که اشاره کرده ما، مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید، اینجا به اونی که اشاره کردم همه ما مبتلا هستیم. میاییم یا میان در عالم خود میاد و کسی صحبت کنیم جلایه هم میکنیم، میگیم که چرا در حرکتمون هیچ محسوس نیست، تقبلی، پیشرفتی، اصلا سیری چیزی. این چراها جوابش اینجاها داده میشود. دقت میکنید این فرماست که نبی عبدالله علیه السلام این الحسد یأکل الایمان، حسد خوب میخورد ایمان را، میخورد، تعبیرش رو دقت کنید، میخورد ایمان را، شما تأکل النار الحطب، آتش هیزم را میخورد، آتش هیزم را میخورد، نمیذارد انسان پیش بره. شما هر چی ذکر و ورد بگید، هر چی روزه بگیرید، هر چی این ذکر و ورد و روزه و امثال اینها در سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد با شرایطش هستی که شمیل است، انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد. شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم، در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم، خدا را میخواهیم تخطئه بکنیم، این ذکرها به جای نمیرسد. هر کلمه که گفتیم خدای تو را میخواهیم، این دیگه اون تخت ما که درست در باطن ما مداوم و متصل هست درست نیست، خدا حسابگر است. و این یادتون باشد من قبلا اینم به شما گفتم، اومد مراقبه را تشریح میکردم، از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید. خدا آنچنان حسابگر و سریع الحساب است که دیگه هر چی تصور بکنید بیشتر پی خواهید برد. خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد، ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چی بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، در وجودتون یک جزئی حسد است، اونو میارد اینجا میچسباند به این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وقتی که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نمیشود، ترجمه کنه ساده تر میگم، آخری ساده تر که خودتون دیگه اون معنی عمیقش رو خودتون تصور بکنید. یعنی اونم میارد اینجا، این میبرد اونجا، ایجاد نعبود را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، اون خدای این کار را بیجا کردی را میآورد میچسباند به ایجاد نعبود. ببینید چی میشه، ترجمه کنه حسابگری خدا در همه چیز است. گاهی ایجاد نعبود دیگه ایجاد نعبود نمیشود، معاذالله استهزا میشه. خوب به این جزئیات دقت کنید، یأکل و میخورد، خیلی تعبیر خوبش، میخورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را میخورد، به جای ایمان را میخورد، اینجا این اصل ایمان ارتباط خدا، ارتباط انسان با خدا را میخورد، ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، این است که کارهای خوب انسان را میخورد، حسنات انسان را میخورد، یأکل الحسنات. این دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه. یعنی اون ذکر شما را میخورد، اون ورد شما را یأکل، اون روزه شما را یأکل. یأکل یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات میدهد. یأکل الحسنات، میخورد منشی دیگه حسد جور نمیشه. خب در یک بیانی که باز از کافی جلد دوم صفحه 307 از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد، آفت دین حسد است. آفت دین حسد است. در البته پیر از حسد دو چیز دیگر می فرماید، ول عجب ول فخر. حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر. بعد همون مباهات عجبم که میداند. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت میداند معنیش چی میشود دیگه. یعنی اون کارها و حرکت انسان را، مثلا برای درخت وقتی آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را چند لم یکون چی میکنه؟ چند لم یکون قرار میده. آفت است از حرکت میگذارد، حرکت گذشته را هم چند لم یکون قرار میده. بیانات است دیگه. وقت اینجا چون بعضی من بعضی ریزیکای هایم که حاشیه در حاشیه اشاره میکنم، چون اینها برای سالکینی که چندان اراده ندارن پیش میاد، من اشاره میکنم. بعضی سالکینی که دیگه اراده چندان ندارن فقط میتونن یه چند تا ذکری بگن، اون وقت میخوان که بعد گاهی خیال از سرشو میزنه، خیال اون اراده را که راه را که خدا فرموده در پیش بگیرن با همه ابعادش ندارن، هوا بر وجودشون غالب، اراده محکم ندارن. از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن هم اون یکی را داشته باشن. این حتی خیالات به سرشون میزنه. مثلا میبینید که فرزند در باب حسد بیاد اینجور فکر میکنه خب خدا به همه چیز قادر است، یا خدا حسد و مرا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه، خدا من نادیده بگیرد، خدا من عفو کند، چشم ابروی ما سیاه هست، راجع میکنی خب سیاه هست، خدا چی میشه اینو از ما نادیده نادیده گرفت؟ گرفت. درست روایت فرموده آفت هست، درست ایمان فرموده یعکل الایمان یعکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است. در این خلوت خدا من نادیده گیرد، راه به سوی خودش داد چی میشود؟ بله اینا این خیالات هم گاه به سر انسان میزنه ها. خب و قهران با این امید که چی میشود؟ خدا من نادیده میگیرد. این امیدها را من به شما عرض میکنم که نداشته باشید، راجع بکنید این امیدها را صاحب دیگه نداشته باشه. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است و آلمایشا است و همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد، اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سالک ها که اینجور خیالات می کنند با این امیدها دست به معایب خود نمی زنند و به ورد و ذکر خود ادامه دهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه می دهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده می گیرد، ما به جایی می رسیم، ما مستثنا هستیم، اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینها نمی فهمند از کجا کلاه سرشون می ره، از اونجا کلاه سرشون می ره که اینها این آیه را ندیدن در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد طبق مشیتش و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دستبردار نیست. تجربه یعنی سننش را باید پیاده بکنه. لن تجد لسنت الله چی؟ من گفتی تبدیل ها، اما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را پوشک نشماریم انشاءالله. خب بس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم به این مسئله که از کردن میرسیم که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت هست و دهرم به جایی نمیرسد و خالق حسود نتیجه نمیگیرد. خب حالا به یک نظر این نکته انجام دقت کنید، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ این یه لطیفه است در اینجا. حالا پیر از اینها که عرض کردم، کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد و اون چیه؟ اون این که خب این در مقام تضاد با ربوبیت حق است، در مقام تضاد که با ربوبیت حق است به خدا با زبان حال که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون رو عوض بکن، اینجور اینجا را عوض بکن، اونجا را عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال، خدا هم برای این در این مرضش و در این حراکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، اما خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنه اول خدا هر کسی رو در مسیر خودش باید پیش ببره یا نه؟ حالا این مسئله است، خدا هر کسی رو در مسیر خودش باید پیش ببره، باید یعنی پیش میبرد. وقت هر کسی هر مسیر رو انتخاب کرد، در همون مسیر وسائل پیشرفتش را فراهم میکند، در همون مسیر وسائل پیشرفتش را فراهم میکند. کسی در مسیر ضلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر ضلالت به هر شکلی باشد فراهم میکند. و این از معنی یذل من یشا که در قرآن دیده، خدا یهدی من یشا و یذل من یشا، کسی را که میخواد به ضلالت میاندازد. یعنی وقتی خودش راه ضلالت انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکند و میدان بهش میدهد. حالا راه ضلالت به هر شکلی باشد، حسود وقتی در این مسیر ضلالت حسب حسدی افتاده، حالا به خدا هم که امر نهی میکند با زبان حال، خدا چی کار میکند در ربوبیت خودش؟ این که اینجا خیال بافی میکند، به خدا میگوید که این کار رو نکن، اون کار رو بکن کنم. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چی کار میکند؟ این یه بنده خداست دیگه، این را در مسیر ضلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کس هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت است، اون چیزها را که این نمیخواد کم بکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه. ترجمه بکنی؟ و حسد اشتداد میگیرد. ترجمه. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یک شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیف اشاره کرده، این یک لطیفه قرآنی بود با نوشته توضیح داده ما، بعدم خودتون تأمل بکنید. این گوید که منصور فقیه سه تا شعر عربی است، اگر توانستید بنویسید، و اینو در بهار مجلسی رحمت الله علیه دیدم، واقعا شعر جالبی است، به یک لطیفه قرآنی در باب حسد و اون شعری که گفتم که بازم زیاد می شود توضیح داد اشاره کرد. مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور می گوید که الا گل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم می کنه، این که الا گل لمن کان بی حاسدن اتدری الا من اسعت الادب، میگه الا به مردم خطاب، به دوستان خطاب میکنه، میگه که اون کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاسد بگو، اون کسی که به من حسد میکند بگو اتدری الا من اسعت الادب، میدانه که به چی اساعه ادب میکنه؟ به چی؟ به خدا دیگه. علام اتدری علامن اسعت الادب اسعت الالله فی فعلهی، تو اساعه ادب بر خدا در کارش کردی. اذا انت لم ترز لی ما وهب، وقتی که تو راضی نیستی به اونش که خدا به من داده، تو به کار خدا اسای ادب میکنی. جزا و چمین و زیادات و لی فرجم که حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که به من داده اضافه بکنه، از زیادات و لی، زیادات و ان لا تنال الذی تطلب، و این که تو الالعبد به اونش که میخواهی نرست، جزات را چه او زیاد بکنه، از زیادات، چون خدا یهدی من یشا یذل من یشا در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته ایست در حسد. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم. البته صحبت زیاد است، دوای حسد چی میشود، دوایی حسدگاه، یعنی چیزها که انسان رو به حسد وادار میکند. از فهرستبار نمیدانم بشمارم یا دیگه اونها رو نشمارم، اقلا فهرستبار که بازم میترسم نرسیم. فقط من در آخر به اون قفته، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردم اشاره بکنم که شون وقتون تمام میشه. اجمالا به شما بگم که بحث حسد در این جاها تمام نمیشه، صورتهای حسد در این جاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکلهای مختلفش خیلی بحث کردنه، مخصوصا دواییه چه چیزها انگیزه حسد میشود، زیاد دوایی دارد که من دلم میخواد اجمالا اشاره بکنم. یک دوایی حسد را اشاره میکنم، ما دوایی انگیزه های حسد. چیز اول خبث و سریر است که اینا رو بفهمیم. خدای نکرد از اینها در وجودمون بود، به قول علما اخلاق شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوایی و انگیزه هاش. باید با اسباب و عللش جنگید تا خودش نباشد. کسی که دوایی حسد را در وجودش دارد و اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمی شود. یکی از دواییش که اولین داییست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین داییست، خبث باطن است، خبیث بودنه. کلان در وطن اشاره کردم، کسانی هستن در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایش و نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خبث دارد، بعدش میاد که چجوریست. احیانا این آدم معمولا هبخی ناراحتی برای کسی میشنود مشعوف میشود. این دیگه یکی از دوای حسد است که خبث باطن است. کسانی در عالم اینطور هستند، از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم است خوش میشه. این یکی از انگیزه هاست که خبث باطن است. هیچ عدالت با مردم نهست نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه. راحتش در این است که مردم همیشه نداشته باشن، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت و گرفتار رو از اینجا اونجا باید در اون طرف زمین بشنه و در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شو، اصلا از این خوشش میاد، کیف میکنه. این یک چیز این که انشاءالله در ماها نیست. دوم عداوت و بغضاست. عداوت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عداوت و بغضا که وقتی طبیعی است انسان با کسی عداوت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیزی عنایتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که منحسد است. سوم حب ریاست، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است. این یعنی اینو ایساد دوست دارد که انگوش نما باشد، اما انگوش نما. حب جا، حب ریاست، میخواد خلاصه از همه جا بگو اشارات بشه. این مرض حب جا از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعیست کسی که میخواد متفرد باشد، وحید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند، ببینید در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، راجب میکنید هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، راجب از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدم تر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف حسابای مختلفی دارد. وقتی که میخواد متفرد باشد حسد پیش میاد. چهارون تزاهم در مقاصد، تزاهم در مقاصد، یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاحم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاحم هست موجب حسد میشه. چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مقرب برای یک سلطان الی آخر. ترجمه میکنید؟ این از این باب، یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاحم دارد، این میترسد مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحوی اون داشته هاش ازش بگیرد، حسد میبرسد. ترجمه کردید؟ یکی از ایرادش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حس بکند، اون باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دست بیاورد را نمیخواد و نعمت ها را از او زوالش را طلب میکنه. یکی از علل و عواملش تکبر است. این غیر از تعزز است. تکبر میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنند، از او متابعت کنند، به حرف او گوش بدهند، این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند، این مسئله موجب حسد میشود. و علل و عوامل دیگه من حتی شمردم، اینها را شما بیاد داشته باشید که همین ها که گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شیشتهای بعدی به برای ما مبتلا به هست. چون من کلیات چی گفتم، شما دیگه باید در نظام تجزیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید. ترجمه در وجود شما یعنی ما، من و شما. خب تمام کردیم بحث رو، در حسد خودمون تمام کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.